بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در آستانه ولادت با سرسعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام و وجود نازنین حضرت امام صادق، انتخاب یه موضوع که بتوان به هر دو بزرگوار نسبت داد بسیار کار مشکلیه که هر دو حیثیت رو بپوشاند. اما از آنجا که هر مشکلی بالاخره راه حلی دارد، ما به این نتیجه رسیدیم روایتی رو از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام که ایشان از وجود ناظرین پیامبر عظیم الشأن نقل کردن، بس اصل روایت از پیغمبر است، راوی و اون کسی که نقل کرد روایت رو از پیغمبر وجود ناظرین امام صادقه و روایت بسیار راهگشا. وجود ناظرین حضرت صادق از جد بزرگوارشون نقل میکنن که پیغمبر فرمودن اربع من کن فیه و کان من قرنه الى قدمه ذنوبن بدلها الله حسنات. چهار ویژگیه که اگر در هر انسانی باشه و این انسان از سر تا پایش غرق در گناه باشد، خدا گناهانش را تبدیل به حسنات میکنه. چهار ویژگی دستور سلوکی اگر کسی بخواد، این چهار ویژگیه. در این حدیث نکاتی وجود داره. قبل از اینکه شرحش رو بخوایم بدیم، باید بگیم مثلا فضای حدیث کجاست. آدمیزاد مادامی که در زندگی خودش تابع غرایزه، هر اشتباهی ازش سر میزنه، هر لغزشی رو دوچار میشه، هر گناهی رو مرتکب میشه، میرسه به یه جایی که از رفتار بدش احساس گناه میکنه. هر وقت آدم احساس گناه کرد، این راه نجاته. یعنی اولین قدم برای نجات اینه که آدم احساس گناه بکنه، یعنی احساس بکنه که خراب کرده. ولی وقتی خراب کردنها زیاد باشه، این احساس گناه خودش میشه یکی از موانع. باره که دیگه کاری نداره. پس احساس گناه در اثر رفتار زشت یکی از موانع مهم تربیت و بازگشت به سوی خداست، که همون حالت یأس و ناامیدی رو ایجاد میکنه. این حدیث فضای صدورش این است که هیچ کس حق نداره که چی بشه؟ ناامید بشه. و کان من قرنهی الى قدمه زنوبن، ولو از فرق سر تا نوک پا غرق در گناه باشد، بدلها الله حسنات، خدا اونا رو تبدیل به حسنه میکنه. پس حدیث فضای صدورش نجاته. اگر کسی اهل گناه راه نجات رو بخواهد، امام صادق به نقل از جد بزرگوارشون فرمودن چهار ویژگیه. اینو اگر کسی داشته باشه نجات پیدا میکنه. آیا بر این اساس ما از قرآن آیه داریم نازل شده باشد و در بین روایات شبیه داریم یا خیر؟ هر دوشو داریم. در سوره مبارکه زمر آیه 53 آیه نازله همینه: ناامید از خدا نشوید. قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسانی که بر علیه خودتون زیاده روی کردید، بندگان که زیاده روی کردید علیه خودتون، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان را میبخشد. همه گناهان یعنی هر نوع گناهی را، همه گناهان یعنی هر تعداد گناهی را. پس دستور عدم یأس از رحمت حضرت حق. این روایت صادره نازل به این آیه نازل است. شبیه این روایت از ساحت مقدس حضرت باقر علیه السلام، یعنی روایت مضمونش تک نیست. امام باقر علیه السلام فرمودن: اربع اون من کن فیه، اگه چهار ویژگی در کسی باشد، کمل اسلامو، اسلامش کامله، و اعین علی ایمانه، به واسطه اون چهار ویژگی بر ایمانش کمک میشه، یعنی باعث میشود که اون ایمان آریهی که گاهی هست گاهی نیست، به واسطه این چهار ویژگی تبدیل بشه به ایمان مستقر که همیشه هست. و محصت زنوبه، گناهانش پاک میشه. و لغی ربه و هو عنه راز، و خدا رو ملاقات میکنه در حالی که خدا ازش خوشنوده. ولو کان فی ما بین قرنه الى قدمی ذنوبن حتی الله عنه، ولو این که از فرق سرش تا انگشت پاش غرق در گناه باشه، خدا همه رو پاک میکنه. چهار میشه. بنابراین این حدیث اولا شبیه داره در بین سایر فرمایشات معصوم، ثانیاً ناظر است به آیه قرآن سوره مبارکه زمر 53. این نکته اول. حالا اینکه این چهار خصوصیت چی هستش در انتهای بحث خواهم گفت. از نظر فنی درست نیستش که آدم همه چیز رو یهو لو بده. فن بلاغت اقتضا بکنه اون چهارتا رو طرف مقابل رو تحریک کرد که چی اون چهارتا؟ خیالت راحت باشه هیچ خودشو نداری. این یک. دو، دومین نکته ای که ناظر به این روایت، از بین رفتن گناه، از بین رفتن گناه در سیستم الهی طرق مختلف داره. خدا به انواع مختلف گناهان رو میبخش. یکیش توبه است، یکیش غفرانه، یکیش تکفیره، یکیش محوه، یکیش تمحیصه، یکیش ابتلاء به مصائب و سختی هاست، یکیش هم تبدله. من هفتاشو گفتم ولی بیش از اینها وجود داره. اگر گفتی چرا بیش از اینها وجود داره؟ بیش از اینها چی وجود داره؟ راه های بخشش الهی منحصر به این هفتا نیست بیش از این حرف هست. دلیلش این است که خدا موجودیست بی نهایت. موجود بی نهایت عدد بردار نیست. نمیشه بگی فقط هفت طریق، فقط از هشت طریق، فقط از صد طریق. نه، او بی نهایت است و از بی نهایت طریق میبخشد. منتها چند روششو به ما معرفی کرده. حالا من مجبورم این روش ها رو بیان بکنم چون دلیل داره. روش اول توبه است. در سوره مبارکه شورا آیه 25 هو الذی یقبل التوبه عن عباده، و اون خدا ایست که توبه رو از بندگانش میپذیرد. ما در بحث‌های بخشش، البته من یادم نمیاد که راجع به گناه خیلی صحبت کرده باشم، بحث‌های ما بیشتر مبناییه تا بحث‌های پلکان دوم. ما اول باید مقتضی رو ایجاد بکنیم، بعد موانع رو برطرف بکنیم. مقتضی یعنی اسباب و شرایط بندگی رو فراهم بکنیم، بعد موانع بندگی رو چیکار بکنیم؟ از بین ببریم. گناه در موانع بندگی بحث میشه، ولی حالا بحثش بد نیست، شاید هم یه زمانی به بحث گناه بپردازیم. در گناه سه چیز وجود دارند: یک، عمل گناه، دو، اثر گناه، سه، شرم از گناه. ما اگر بیاندیشیم چه نمیاندیشیم، اگر فکری بکنیم چه نمی کنیم، برای عمل گناه. توبه هم از بین برنده چی آقا؟ عمل گناهه. مثلا غیبتیست که کردی، تهمتیست که زدی، سخنچینیست که کردی، زیرابیست که زدی، تکالب و تکاسر بیت المالیست که انجام دادی. اما هر کدوم از اینها که انجام بشود یه اثری داره، اثرش در وجود انسان. ما نمی فهمیم این اثر رو. شما وقتی میخو به دیوار میزنی میکشی بیرون، جای میخ چیه ها؟ باقیه. خب میخو میکشی بیرون که سر مردم به میخ نخوره، اما اون سوراخو چیکارش میکنی؟ شما گناه کردی، توبه میکنی، گناهتو پاک میکنه. خب اثرش چی؟ برای اثرش چی فکر کردی؟ هیچ. مطلقا ما برای اثر گناه فکر نکردیم، مطلقا. در حالی که شما تو روایات اینو دیدید، میگن اگر کسی مثلا شرب خمر بکنه تا 40 روز نمازش قبول نمیشه، این اثر گناه دیگه. یه بار شرب خمر 40 روز نماز قبول نمیشه، این اثر این گناه. این اثر با توبه از بین نمیره، این کار دیگه میخواد. و بالاتر از اثر گناه، شرم از گناهه، حیا از گناهه، حیا از گناهه. که اون جوان وقتی شرفیاب محضر حضرت صادق علیه السلام شد، به امام عرض کرد خدا گناه رو میبخشه. حضرت فرمود آره عزیزم، گناه رو میبخش. چند لحظه سکوت کرد، گوه آقا راستی راستی خدا گناه ها میبخشه؟ حضرت فهمه خدا گناه ها میبخشه. بار سوم باز دوباره حرفش رو تکرار کرد، امام باز تأکید کردن که خدا گناه رو میبخشه. بعد جوان یک جمله گفت آقا گیرم که خدا گناه رو بخشی، از شرمندگی شکار. متعالی برای شرمندگی گناهمون فکر کردی؟ شرمندگی گناه همون گریه ایست که داری بکنی. تا حالا نشستی برای گناهات فکر بکنی؟ شب است و خلوت است و بین خودت و خدای خودت سر به سجده بذاری که چه گندی زدم به زندگی، یادم میفته که چه خیانتی کردم، گریم در بیاد. این عشق، عشق حیا، عشق پشیمانی و ندامت، این راه حله. ما چند مرتبه برای یه گناه هم چیکاری کردیم؟ شب احیایی بشود، بریم توبه بکنیم، سه شب که تمام شد فردا آغاز میکنیم. این راه اوله. راه دوم غفران الهیه. توبه کار من و شماست، ما انجام بدیم، غفران کار خداست. سوره مبارکه نساء آیه 48، غفران با توبه فرق میکنه. شما در توبه باید 7 عمل رو انجام بدید، ولی در غفران شما هیچ عملی رو انجام نمیدید. ان الله لا یغفر ان یشرک به، غیر از گناه شرک همه گناهان میتوانند مشمول مغفرت الهی قرار بگیرن. گناه شرک نباشه، مشرک نمیتونه امیدوار به مغفرت باشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به ولی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر گناه شرک هر گناه دیگر رو برای هر کسی که بخواد میبخش. اینم یه راهه، بدیار پاک میکنه. راه سوم تکفیر. سوره مبارکه نساء آیه 31، ان تجتن بو کبائر ما تنهون ان، اگر از گناهان بزرگی که ممنوع شده اید اجتناب کنید، نکفر عنکم، بقیه شما میپوشونید. اون گناهی که کبیره است و دستور دادن ما ازش منع بکنیم، خودمون رو اجتناب بکنیم ازش، اون قابل بحث. اون کدوم گناهه که اگه اون تو پرونده ما نباشه خدا بقیه رو پاک میکنه؟ اینم راه سوم بخششه. راه چهارم محوه، پاک کردن. سوره مبارکه رعد آیه 39، یمحو الله ما یشاء، محو میکند هر چرا که بخواهد حضرت حق، و یثبت، و جاش مینویسه و عنده ام الکتاب، چون لوح محفوظ در اختیار اوست، پاک میکنه و مینویسه. البته این نوشتن جای اون نیست. یمحو الله ما یشاء، پاک میکند هر چرا که بخواهد، و یثبت، و می نویسد هر چرا که بخواهد. چرا این کارو میکنه؟ چون قوه قهریه دست اوست، چون قوه قهریه دست اوست. و عنده امال کتاب. اینم طریق چهارم. طریق پنجم ابتلاء به سختی ها. ابتلاء به سختی ها راه پاک کردن گناه به مصائب. قال علی علیه السلام اذا ابتلى الله عبدا، اگر خداوند بنده ای را مبتلا کرد به مصیبت و سختی، اسقط عنه من الذنوب به قدر علته، به اندازه اون سختی که داره تحمل میکنه خدا گناهاشو میریزه. اما فکر نکنه هر کسی دوچار سختی شد پس گناهکاره، این دستور نیست. ولی اگر سختی عارض زندگی شد، وقت سختی که دست من و تو نیست، سختی که خدا برای ما خواسته، چون 99% از مشکلات هیچ ربطی به خدا نداره، هیچ ربطی به خدا نداره. اگر از زنت شکایت داری به خاطری که درست انتخابش نکردی، به خدا چه ربطی داره؟ اگه تو دادگاه ها پاد باز شده به خاطری که بلد نبودی موازین حقوقی رو، به خدا چه ربطی داره؟ پول قرض دادی رسید نگرفتی، خب بالاخره کیه که برگردونه؟ میگه همه ابن ابی عمیره. پول برگردونه قصد ندی. اگه بیماری هایی که الان خیلی به وفور پیدا می شود در جامعه ما زیاد شده. خب تو طبیعت دست بردی، به خدا چه رفتی داره؟ خواستی پرتقالات اینقدر باشه، خب اینقدر شد. خواستی در همه فصول گوجه فرنگی داشته باشی، خب در همه فصول گوجه فرنگی داری. خب نفهمیدی که خدا بلد نبوده این کار رو بکنه؟ خدا هم بلد بود این کار رو بکنه. پس گوجه فرنگی یه فصلی داره. سابق گوجه فرنگی توی فصل زمستون پیدا میشد یا نمیشد؟ سابق مریضی هم نه. حالا شما در زمستون و تابستون و ظهر و صبح و قبل از خواب گوجه فرنگی داری. خب این تبعات داره. خب اینو تو دست برد کردی، به خدا چه ربطی داره؟ حالا میخوان درستش بکنن، درست نمیشه. هیچ وقت هم درست نمیشه. نمیشه دیگه، کارش هم نمیشه کرد دیگه. حالا هرچم این آقایی که به فکر نیستن، ولی اگه اونایی هم که بودن به فکر میبودن باز درست نمیشه. چه کار از دست در رفته. در زعامت برخی از این آقایی که دیگه خاک هم میبرن دیگه، در حالی که شما میدونید که هر سانتی متر مربع تولید خاک چقدر طول میکشه؟ 100 سال. 100 سال باید بگذره تا یک سانتی متر مربع خاک. چه چیزایی رو آدم باید قصهشو بخوره. من میگم چرا ماها آدم نمیشیم؟ خاکو دارن میبرن، به ما کی میرسن؟ نه مصیبت. و چه ربطی به خدا داره؟ وقتی خاک ما فرسایش شد چه ربطی به خدا داره؟ اگه توانستی یک سختی و یک مصیبت رو به خدا نسبت بدی، تحمل اون مصیبت و سختی گناه رو چیکار بکنه؟ از بین میبره. این درسته. ولی در این حال باز تذکر میدم که حق نداری اگر کسی در زندگیش مشکلی وجود داشت بگی این آقا چی، آقا اهل گناهه. چون شما زود این حکم رو صادر میکنی، چه گناهی کرده که دوچار این بلا شد؟ چی به شما اجازه بده یه همچه حرفی بزنی رو جون من؟ اینم یکی از طرق هم. یکی از طرق حتی زنوب، آتیش گرفتن گناهان، که من توی اون تیترم اسم ازش نبردم، هی جیمی و تای دسته دار. چه چیزی عامل حتی زنوب می شود؟ عشق بر سید و شهدا، گناه را آتیش می زن. اینم یکی از راه های بین بردن گناه. اما در استقصایی که من کردم، بهترین راه از بین رفتن گناه همینیست که الان بخوام بگم، تبدل. در سوره مبارکه فرقان آیه 70، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات. پس اونها کسانی هستن که خداوند سیئات، گناهانش رو تبدیل به خوبی ها میکنه. خب چرا؟ حالا چراشو میگیم. ببینید در تبدل دو تا اتفاق میفته. تا اینجا هرچی گفتم یه اتفاق میفته. خدا به واسطه تمحیص، به واسطه حد، به واسطه ابتلا، به واسطه توبه، به واسطه غفران، به واسطه همه امور، تنها کاری که میکنه پرونده رو از گناه پاک میکنه، تمام، چیزی که اضافه نمیکنه. اما در تبدل دو اتفاق میفته، هم گناه رو پاک میکنه هم اضافه اتفاق میفته، یعنی جاش میزه. در تبدل هم مانع زدائی میکند هم رشد ایجاد میکنه. یبدل الله سیئات حسنات. چرا این کارو میکنه؟ چون کان الله غفورا رحیما، چون خیلی مهربونه، چون خیلی آغاز، نه اینکه من و تو کاری کردیم، اون خیلی آغاز. چون خیلی رحمت داره. رحمت به معنای بخشش احسان از ناحیه خدا. و وقتی میگم که شما رحم بکنید یعنی که مهربانی بکن. رحمت وقتی به انسان نسبت داده میشود یعنی مهربانی کردن، وقتی به خدا نسبت داده میشود یعنی بخشش، احسان، انعام، اعطا. یه امر مثبته، یه امر اعطاییه، چیزی رو میدهن. شما وقتی مهربونی با یه خنده هم مهربونی تو نشون میدی، میخندی مثلا، میشه مهربونی. چیزی به کسی ندادی فقط خندیدی. ولی خداوند چون درش انفعال وجود ندارد، اعطاست رحمتش، بخشش. وقت رحمت در خدا چهار ویژگی داره. ویژگی اول، کتب علی نفسه الرحمه. صدور رحمت از خدا واجبه، ضروریه. یعنی امکان ندارد که خداوند صاحب رحمت نباشد، صدور رحمت ازش نباشد، امکان نداره. این معنا اینقدر این معنا قطعیست، اینقدر این معنا قطعیست که در روز قیامت میگن شیطان هم توهم میگیردش که ممکن است الان رحمت الهی شامل حال من هم بشود. این که شیطان شده توهم میکنه به خاطر قطعیت صدوره، به خاطر قطعیت صدوره. دو، رحمت خدا وسیعه. فقر رب بکن زو رحمت واسعه. خدا دارای رحمت وسیعه. رحمت وسیع کیفی و کم نیست، همگان را شامل میشود و بی نهایت شامل میشه. 70 سال نماز میخونی، یه عمر کجا هستی؟ بهشت انشاءالله. به خودت هم امید نداری بری بهشت، استش همینه. این واقع بینی خوبه. خودت هم امید نداری که با این نمازهایی که میخونیم بریم بهشت. آره درست هم همینه. با این نمازهایی که ما میخونیم جز شرمندگی برای خدا هیچی نداریم. تازه ما تو مراتب نماز صحیح مشکل داریم دیگه. اگر بخواد نماز و معنای واقعیش اتفاق بیافته که تنها آن الفحشاء و المنکر باشه، دیگه کجا صادر میشه همچین نماز های. ولی حالا به صورت هم بی نهایت هست، هم همه رو شامل میشه. مضافاً این که رحمت خدا قبل از غضب خداست. یا من سبقت رحمته غضبه. ای کسی که رحمتت بر غضبت سبقت داره، یعنی تو اول رحمتت رو ارسال بکن، اگر نشد دیگه چکارش میشه کرد؟ دیگه نشد دیگه. ما این همه گذاشتیم نشد که این مشمول این رحمت بشه، دیگه مجبوریم که غضبمون رو شامل حالش بکن. و چهارمی، کسی حق نداره از این رحمت مایوس بشه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت خدا مایوس نشه. این رحمت با این چهار ویژگی که صدورش واجب، وسعت دارد در حد گستره عوالم وجود و سبقت دارد بر غضب، حق ناامیدی هم ازش میگه ندارید شما، حق ناامیدی هم ازش شما ها نداره. حضرت زین العابدین علیه السلام در باب رحمت حضرت حق یه عبارت بسیار زیبا داره، بسیار زیبا. متاسفانه مردم عوام میرن سراغ دشمنان اهل بیت و اون دشمنان اهل بیت رو جزء بزرگان قرار میدن، میگن مثلا فلانی دیگه کی هستش دیگه. یکی از اون دشمنان اهل بیت که خیلی عوام مردم یعنی عموم مردم، نه بی سواد، ما که بی احترامی به احدی نباید بکنیم، که عموم مردم فکر میکنه حسن بصری آدمیه، مزخرفتر از او پیدا نمیشه در زیر این امت خضرا. ولی خب عده میگن اون قطبه. کجا قطبه؟ کسی در مقابل امیر المؤمنین میتونه قطب باشه؟ بعدم حسن بصری از دشمنان امیر المؤمنین، شاگردان امیرالمومنین نیست. این متصوفه، این دراویش که اینها رو قطب شما قرار دادن، حواستون جمع بکنید که کی جایی که دارن میزنن. خرمهره رو جای طلا خلاصه بهت نندازن، حواستون باش. امام زین العابدین لما قیل له، زمان که بیشان عرض کردن که ان الحسن البصری، حسن بصری میگن قال، اینجور گفته که لیس العجب ممن هلک کیف هلک و انما العجب ممن نجا کیف نجا. حسن بصری میگه به اینکه تعجب نیست از این آدمایی که زمین خوردند و گمراه شدن و هلاک شدن، که ما تعجب کنیم چرا هلاک شدن، بلکه در این دوران وانفسا تعجب اینه که اینایی که نجات پیدا کردن چرا نجات پیدا کردن. یعنی اون بخواد بگه ابزار هلاکت چیا بیشتره. ولی حضرت زین العابدین علیه السلام وقتی این صحبت حسن بصری به گوششون رسید، حضرت فرمودن انا اقول، من اینو میگم، لیس العجب ممن نجا کیف نجا و اما العجب ممن هلک کیف هلک، بلکه من امام زین العابدین چهارمین وصی و جانشین بر حق رسول گرامی حرفم اینه، اینان که نجات پیدا کردن تعجبی نداره که نجات پیدا کردن، تعجب از اینه که با این همه اسباب نجات چرا این همه آدم هلاک شدن، با این همه اسباب نجات چرا این همه آدم ها هلاک شدن. این روایت حضرت زین العابدین ناظر به اون چهار آیه است که خوندم و یک روایت، سر آیه که خوندم و چهار یک روایت. خدایی که صدور رحمت ازش واجبه، خدایی که رحمتش وسیع است، خدایی که نباید از رحمتش ناامید شد، خدایی که رحمتش بر غضبش سبقت داره، این چرا آدم باید هلاک بشه؟ همه فرمایش حضرت حق به انبیاء سلف همینه. به موسی علیه السلام فرمود موسی من یه بنده هایی دارم، ببین الان من و تو چقدر بی‌ارزیم. خدا میگه من یه بنده هایی دارم از زمین تا آسمون گناهکارم. آسمون کجاست؟ سقفش میدونی کجاست؟ چند متر تا آسمون فاصله داریم؟ خدا میگه از زمین تا آسمون سقف گناهکاره، از زمین تا آسمون. ولی موسی من اینو میبخشمش، میفرستمش توی بهشت. تعجب کردیم، موسی هم تعجب کرد راستش، گفت خدایا آخه چجوری میشه از زمین تا آسمون گناه، بعد تو میبخشیش میفرستیش تو بهش؟ بعدم فهمو ولا ابالی، جواب کسی هم نمیدم، یعنی بهش هیچ ربطی نداره، به هیچ هیچ ربطی نداره. بعد موسی گفت خدایا چرا این کارو میکنی؟ فرمود به خاطر یه خصلتی که داره و این خصلت رو من دوست دارم، یه خصلت. گفت آقا اون خصلت چیه؟ فرمود این فقرا رو دوست داره، با فقرا هم نشینه، فقرا رو مساوی خودش قرار میده. تو فقرا رو دوست داری؟ نه اینکه کدوم دارال خیریه هستی، این که تو پول میدی دیگران کمک بکنن، این که هیچ. تو حالا شدی یه سفره بده چهار تا فقیر سر سفرت باشن با هم بشینن غذا بخورن، اینو میگن هم نشینی با فقرا، اینو میگن دوست داشتن فقیر. تو حالا این کار کردی؟ همه یه خصلت زمین تا آسمون گناه باشه میفرسته تو بهشت. عیسی علیه السلام با لشکرش اصحاب حواریونش رد می شدن، یه جا یه لاشه سگ دیدن متعفن شد و همه دماغاشونو گرفتن که بوی بد می دونی. ولی عیسی گفت عجب دندوناش سفیدی داره، یعنی یه نگاه کرد یه خوبی از توی آدم موجود در آورد. حالا اگه خدا به ما نگاه کنه یه خوبی هم ما نمیتونیم یعنی در بیاری که گند زدیم دیگه، بابا دیگه خدایی گند زدیم، اصلا نیاز نیست که ما به انرژی هستی برسیم. همین که در ما یه دونه خوبی نباشه که خدا بگه آه این خوبی توی بنده هست، این همین خب خوبیه، اگه همون خوبیه در من و تو باشه خدا بلده چیکار کنه. تلاش کنیم یه خوبی در ما باشه، یه خوبی در ما باشه. خب اما چه کسانی مشمول این نحوه از رحمت حضرت حق میشن؟ کیا مشمول توبه میشن؟ کیا مشمول غفران میشن؟ کیا مشمول تمحیص میشن؟ کیا مشمول تکفیر میشن؟ کیا مشمول مصائب میشن؟ کیا مشمول هر راه از طرق بخشش گناه مخصوص یه عده است؟ اون روایتی که در صدر بحث خوندم فرمود اگر 4 خصوصیت در آدمیزاد باشه خدا گناهانش رو چیکار بکنه؟ تبدیل به حسنات میکنه. راه های تبدل چیه؟ ما چیکار بکنیم تا اگر خدای نکرده در پروندمون گناهی هست مشمول تبدل الهی بشوند؟ یعنی خدا پاک بکنه، علاوه بر پاک کردن چیکار بکنه؟ میدونی پاک بکنه یعنی چی؟ یعنی تمام امتحانایی که دادی زیر 10 گرفتی رو همه رو 10 حساب میکنه؟ نه، همه رو 19ش میکنه. یعنی نه مردودت میکنه، بعد نمیرسی که قبولی مثلا در شهری و همیرسی قبولی در خوردان، یعنی همه رو عوض میکنه، میارت بالا، رشدمون میده. مطابق ببینیم که چی کار بکنیم مشمول این تبدل بشیم. امام صادق علیه السلام به نقل از جد بزرگش 4 ویژگی میخواد. حالا من قبل از اینکه اون 4 ویژگی رو فقط تیترش رو بگیرم، چون اون 4 ویژگی خودش نیاز به بحث داره، اگر من هم وارد بحثش بشم که دیگه هیچ. من میگم اگر کسی یه حرفو بفهمه بهتر از اینکه 1000 تا حرفو بشنوه. این سیاست من در سخنرانی، یه حرف رو بفهمه بهتر از این است که 1000 حرف رو چیکار کنم. حالا تو دوست داری از این جلسه بری جلسه دیگه، از جلسه دیگه بری جلسه دیگه، خب این دوست داشتن توه، کارش هم نمیشه کرد. گاو عصب عادته، گاو عصب بیکاریه، شذ و غل و نداره به اصلا معرفت و مودت باشه، دوست داشته باشه. خب طرق مختلفش گفتم دیگه، حالا تو هر کدومش هستی به خودت برمیاد. ولی یه دونه حرف در خانه اگر کس هست، یک حرف برای همیشه بسه. اونایی که اهل معنا هستن با یه حرف همون چی که باید بگیرن و میگیرن. وقتی بالای منبر نشست که مثل امروز که جمعیت بود، اون آقا برای که جا بشه گفت آقا یه قدم برید جلو. همه اومدن جلو، آقا که بالا منبرش هست اومد پایین. آقا چرا اومدی پایین؟ ناراحت شدید؟ بهتون برخورد کنم؟ نه. آقا برای چی اومدی؟ گفت حرفو زد دیگه، گفت یه قدم برید جلو. یه قدم باید بریم جلو، این یه حرف کافیه، یه موعظه است. یه قدم برو جلو، 40 سالی که سر جاتی اگه عقب نرفته باشی دیگه لازم نیست دیگه، یه حرف کافیه. اگه من واقعا بخوام آدم بشم همین یه حرف کافیه. حالا چیکار کنیم مشمول تبدل الهی بشین؟ یه روایت بخونم بعد روایت حضرت صادق رو بگم. این روایت منو کشته، نمیدونم چرا این اتفاق در این روایت میفته، نه کشته شدن من، این که چرا بین همه امامان ما این آقا رو در اینجا معرفی میکنن. و من به حسب احترام به حضرت علی ابن مقصر رضا که زیر سایشون هستیم این روایت رو میخونم. به به، و من احب ان یلغ الله عز و جل و قد رفعت درجاته و بدلت سیئات و حسنات، هر کی دوست داره خدا رو ملاقات کنه، در حالی که رفیع الدرجه است، اردنش بالا پایین نیست، در حالی که سیئاتش تبدیل شده به حسنات، فلیتوال محمد ابن علی الجواد. حضرت جواد رو دوست داشته باشه. حضرت جواد یکی از راه‌های تبدل سیئات به حسنات. چرا؟ نبود فری آقای لعبتی. حال تو کربلا میری برو، عیبی نداره، ولی کاظمین هم برو. آقای ما عزت جواد که اگر به این قصد به زیارتش بری، تمام سیئات تبدیل به چی میشه؟ شد در حال کن. من دیدم مردم ماجراجو هم توی وضعای کربلا، میگم ما رفتیم سامرا مثلا، چون بزن و بگیر و بادوره. آقا برو کازمه نه سامرا. خب حالا خیلی خوب با ما که دیگه. ولی حضرت جواد فلیتوال محمد ابن علی بن الجواد تبدل ایجاد میکنه. حالا برگردیم اون روایت. حضرت امام صادق به نقل از جد بزرگوارشون حضرت رسول گرامی، اربع من کن فیه و کان من قرنه الى قدمه ذنوبن بدلها الله حسنات. حضرت فرمودن که اگر کسی چهار ویژگی درش باشه و از فرق سر تا پا غرق در گناه باشه، یک، خدا گناهاشو پاک بکنه، دو، جاش چی بنویسه؟ حسنه. اون چهار تا گناه چیه؟ اون چهار تا ویژگی چیه؟ یک، از صدق، راستگویی. دو، والحیا. سه، حسن الخلق. چهار، شکر. این چهار تا ویژگی. حسن خلق داری یا نداری؟ خب یکی گفتم که من اگه بخوام بحث کنم باید بریم تو خطش ببینیم که حسن خلق گناهان زبانی است، اخلاق عمومی نیست، چون حسن خلق در مقابل سوء خلقه. سوء خلق گناهانی است که از زبان صادر میشه، نه مراد غیبت باشه، نه مراد تهمت باشه، بلکه برخی از گناهان زبانی است، مثل طعنه زدن. داری یا نداری؟ طعنه نمیزنی به کسی انشاءالله. تحقیر کردن، انشاءالله کسی رو تحقیر. فحاشی کردن، انشاءالله کسی رو فحش نمیدی انشاءالله. یاد جناب آقای کافی بخیر که بفرمودن کسی بود من براشونو انشاءالله. چهار تا ویژگی، از صدق، راستگویی، والحیا، خجالت کشیدن، از خدا خجالت بکشید، و حسن الخلق، اخلاق خوب یعنی اخلاق زبانی، و شکر. حالا شاید تصمیم گرفتم که این چهارتا رو توضیح بدم، ولی اجمالا این چهارتا ویژگی رو پیداش بکنیم اجمالا، تا بعد ببینیم که حضرت حق چه اراده میکنند. امروز سعادت پیدا کردیم برادر ارجمندم جناب آقای عباسی هم تشریف آوردند و من دیگه منبر رو به ایشون تفویض میکنم و در مدح پیغمبر امام صادق و توسل به امام زمان که از شهرت های خاص ایشان است در واقع بهره خواهیم بود. به پیشگاه مقدس حضرت وجود نازنین حضرت امام عصر علیه السلام به جهت تبریک و تهنیت به ولادت حضرت رسول گرامی و ولادت با سر سعادت امام صادق سه ساله با.